عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی ای آگاه از هر راز نهان، ای پناه و مرجع شکایت همگان، ای بزرگوار گناه بخش و مهربان، با نام و یاد تو آغاز میکنیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل، روزتان بخیر. خوشحالیم که در جمع باصفای شما هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری. اگر مایل باشین پیامک بفرستین، دو شماره در خدمت شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
واژه‌های نور، داستان آیات، امثال و حکم قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: با خدا سوگند، خداوند در قرآن هیچ چیزی را که بندگان به آن نیاز دارند فروگذار نکرده، مگر آن که درباره آن در قرآن آیه نازل نموده است، به گونه ای که هیچ بنده ای نمی تواند بگوید ای کاش این موضوع در قرآن ذکر می شد.
ولو أن
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. قرآن دوستان گرامی، به آیه 102 سوره مبارکه اعراف توجه کنید.
و ما وجدنا لأكثرهم من عهد و وجدنا اکثرهم لفاسقین.
در بیشتر آنها تعهدی نیافتیم و اکثر آنها را فاسق و منحرف یافتیم. کلمه اکثر که در این آیه دوبار آمده و در فارسی هم استفاده می شود به معنای بیشتر است. این کلمه 80 بار در قرآن کریم تکرار شده. 8 بار آن در سوره شعرا در این عبارت آمده:
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
دوستان عزیز، با نگاهی به آیات نورانی قرآن متوجه می شویم که بیشترین گرفتاری مردم از جهل و نادانی است. به همین خاطر در پایان 12 آیه قرآن کریم آمده:
ولكن اكثر الناس لا يعلمون.
ولی بیشتر مردم نمی دانند. و 14 بار نیز آمده اکثرهم لا یعلمون، بیشترشان نمی دانند. 3 بار نیز آمده ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند. دوستان عزیز، یکی از آیات هشدار دهنده قرآن آیه 116 سوره مبارکه انعام است.
و این تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله،
و اگر از بیشتر مردم دنیا اطاعت کنی تو را از راه خدا منحرف می کنند. دوستان عزیز، کلمه اکثرکم 2 بار در قرآن آمده، یعنی بیشتر شما، ولی اکثرهم یعنی اکثر آنها 45 بار آمده. مخالف کلمه اکثر می شود اقل، یعنی کمتر، که تنها 2 بار در آیات 39 کهف و 24 جن آمده. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. از همراهی شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم. مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 30 سوره نور آشنا شویم. داستان آیات.
عبدالله جوان خوب و خیشتنداری بود که در آستانه ازدواج قرار داشت. با این حال هماره با مانعی روبرو می شد و پدر نیز هر بار به بهانه ای ازدواج او را به تأخیر می انداخت. این موضوع برای عبدالله سخت بود و غرایز جنسی او را آرام نمی گذاشت. دوست داشت هرچه زودتر همسر دلخواه خود را بیابد و زندگیش را آغاز کند. با همین دلیل هرگاه دختران جوان را در راه می دید، به اختیار نگاهی به آنان می افکند و آنان را از نظر می گذراند. روزی عبدالله برای رفتن به مزرعه و کمک به پدر از خانه بیرون آمد. با شتاب کوچه های مدینه را پیمود تا به مزرعه برسد. هنگام گذشتن از آخرین کوچه، دختر زیبایی پیش چشمش پدیدار شد. عبدالله نمی‌خواست نگاهش را به دختر بدوزد، چون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیده بود که نگاه شهوت‌آلود تیری از تیرهای شیطانی است که بر قلب مؤمن فرود می‌آید. با این حال تاب نیاورد و در یک لحظه مزرعه را از یاد برد. دختر جوان برخلاف مسیر عبدالله چند قدمی از او گذشته بود. عبدالله به آرامی سر برگرداند و زیر چشمی اندام دختر را برانداز کرد و با موهای او نگریست که به شکل زیبایی بافته شده و از پشت گردنش آویزان بود. لحظه ای بعد آن دختر از دید عبدالله ناپدید شد. با این وجود عبدالله همچنان او را با نگاهش بدرقه می کرد و بی آن که پیش روی خود را ببیند براهش ادامه می داد. به آخر کوچه رسید ولی همچنان در حسرت زیبایی دختر غرق بود. میخواست او را بشناسد تا در فرصت مناسب از او خواستگاری کند. وقتی به خود آمد که صورتش به دیوار خورد و تیزی شیشه‌ای که به دیوار بود صورتش را شکافت و خون از آن جاری شد. صدای خنده مردمی که او را نگاه می کردند و رفتارش را زیر نظر داشتند عبدالله را شرمگین کرد. بی آن که چیزی بگوید سرش را پایین افکند و به جای رفتن به مزرعه به خانه بازگشت. این حادثه دختر زیبا را از یادش برد و ازدواج را نیز فراموش کرد. او با ناراحتی از این پیش آمد با خود زمزمه می کرد: اکنون نزد پیامبر اکرم می روم و ماجرا را بازگو می کنم و آمرزش می خواهم. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سر و صورت خونالود عبدالله را دید پرسید چه شده است؟ عبدالله لب به سخن گشود و ماجرا را برای پیامبر بازگو کرد. در این هنگام پیک وحی آیه 30 سوره نور را آورد و به مؤمنان دستور داد که چشم خود را از نگاه بنامحرمان فرو بندند. البته این سخن بدان معنا نیست که مردان پیوسته و پایین بنگرند و خود را از هر گونه نگاه و ارتباط با دیگران محروم کنند. مردان به هنگام نگاه به جلو می توانند منطقه وسیعی را در حوزه دید خود قرار دهند. در این میان اگر زن نامحرمی در منطقه دید او قرار گرفت، باید چشم خود را چنان فروگیرد که آن زن از دید او خارج شود و بی آن که به سختی بیفتد با کار و راه خود ادامه دهد.
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون.
به مؤمنان بگو چشمهای خود را از نگاه به نامحرمان فرو گیرند و عفاف خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه تر است. خداوند از آن چه انجام می دهند آگاه است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. با نام و یاد خدا، سلام به شما دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه با مثال قرآن کریم درباره وفای به عهد و پیمان آشنا می شویم. خوبان همراه، مهمترین سرمایه یک جامعه اعتماد متقابل افراد آن نسبت به یکدیگر است.
اصولاً آنچه اجتماع را از صورت آحاد پراکنده بیرون می آورد و همچون رشته های زنجیر به هم پیوند می دهد، همین اصل اعتماد متقابل است که پشتوانه فعالیت های هماهنگ اجتماعی و همکاری در سطح وسیع می باشد. به همین دلیل مکررن در آیات قرآن و به طور گسترده در احادیث اسلامی روی مسئله وفای به عهد و ایستادگی بر سوگندها تاکید شده است و شکستن آنها از گناهان کبیره محسوب می شود. در آیه 152 سوره مبارکه انعام می خوانیم:
و بعهد الله اوفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون.
و به پیمان خدا وفا کنید، این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش می کند تا متذکر شوید.
خداوند متعال در آیه 92 سوره مبارکه نحل با ذکر یک مثال بندگان مؤمن خود را از نقض عهد و بیوفایی در پیمانها باز می دارد و جایگاه ارزشی عهد و پیمان را بیان می کند و می فرماید:
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
همانند آن زن سبک مغز نباشید که پشمهای تابیده خود را پس از استحکام وامی تابید، در حالی که سوگند و پیمان خود را وسیله خیانت و فساد قرار می دهید، به خاطر اینکه گروهی جمعیتشان از گروه دیگر بیشتر است. خدا فقط شما را با این وسیله آزمایش می کند و به یقین روز قیامت آنچه را در آن اختلاف داشتید برای شما روشن می سازد.
در روایات آمده است زنی از قریش به نام رایته در زمان جاهلیت از صبح تا نیمروز به همراه کنیزانش پشمها و موهایی را که در اختیار داشتند میتابید و پس از آن دستور میداد تا همه آنها را باز کنند. او به دلیل انجام یک کار بیهوده به عنوان زن احمق در میان عرب معروف شده بود. پشم بر اثر تابیدن شکل و استحکام تازه‌ای پیدا می کند، از این رو باز کردن دوباره آن بیهوده و زیان‌آور است. چنانکه کسانی که با پیمان بستن با خدا تعهد را می پذیرند، هر گونه حرکتی در جهت شکستن این عهد و پیمان انجام دهند، نه تنها بیهوده است بلکه دلیل بر انحطاط و سقوط شخصیت آنها نیز می باشد. عزیزان، خداوند متعال این مثال را در مورد افرادی می آورد که در آغاز ظهور اسلام که مسلمانان در اقلیت و دشمنان و مشرکان در اکثریت بودند، مسلمان شده بودند. برخی از جوانان شیفته پیامبر به آن حضرت ایمان می آوردند، ولی تحت فشار خانواده، دوستان، آشنایان و جامعه مشرک قرار می گرفتند. در این مرحله برخی همانند ابوذر، بلال و عمار در ایمانشان مستحکم و پایدار بودند و حتی حاضر بودند در راه عقیده خود جان بدهند، ولی برخی از تازه مسلمانان سست ایمان بودند و طاقت تحقیرها، سرزنشها و اعتراضات اطرافیان را نداشتند، لذا پس از مدت دوباره به صف مشرکان می پیوستند. آیه 92 سوره مبارکه نحل عمل این دسته از تازه مسلمانان سستیمان را مانند کار بیهوده آن زن عرب می داند. از این رو این آیه به تازه مسلمانان که ایمان آورده با دشواری و تحمل مشکلات مراحل اسلام و ایمان را پشت سر گذاشتند و مفتخر به قبولی پاکترین و بهترین دین آسمانی شدند هشدار می دهد مانند آن زن نادانی که ریسمانی میتابید و سپس آن را باز میکرد نباشند و پس از گرویدن به دین مبین اسلام و ایمان زحمتهای خود را هدر ندهند و به کفر و شرک باز نگردند. و ویژه آن که این عمل آنها نقض عهد و پیمان محسوب می شود که با پیامبر بستند و این عمل بسیار ناپسند است. سپاسگزاری می کنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشکر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله.
تشکر و سپاس از همراهی با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را طراوت می بخشیم و تلاوت آیات 1-10 سوره جاسیه با صدای استاد عبدالباسط.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات ولهم عذاب عظيم.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-10 سوره جاثیه بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. هانیه جان شهبازی از مشهد پیام دادن نوشتن: سلام، خسته نباشین، ببخشین میخواستم بدانم معنی وحی چیست. خدمت شما دوست عزیز که ارتباط گرفتین با برنامه خودتان، هانیه جان سلام و درود عرض میکنیم و در پاسخ به این سوال شما باید بگوییم که وقتی خدای مهربان میخواید مطلبی را با پیامبران بفهمانه، از راهی که بر ما قابل درک نیست پیامش را به اونا منتقل میکنه. در واقع برای دریافت سخن خدا بین او و پیامبرانش ارتباطی معنوی ایجاد میشه که به این ارتباط وحی میگن. در ضمن علامه طباطبایی که یکی از بزرگترین مفسران جهان اسلام و تشیع است، در کتاب تفسیر المیزان در تعریف وحی می نویسد: وحی القای معنا و فهماندن آن به کسی است که باید پیام را دریافت کند، یعنی پیامبر، به گونه ای که دیگران از دریافت آن پیام عاجز و ناتوان باشند.
رضیتو بالله ربا و بالاسلام دینا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. Of life, and you're the source of truth. To obey you, I strive, and my aim is pleasing you. Allah, you are the only one. Your promise is always true. You don't need anyone, but we're all in need of you. And I sincerely pray to be among the ones you love. And until my final day, I'll say in all my prayers. محمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه هستند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 24 و 25 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا انا بما ارسلتم به كافرون.
پیامبرشان گفت آیا اگر من آیینی هدایت بخش تر از آنچه پدرانتان را بر آن یافتید آورده باشم باز هم انکار می کنید؟ گفتند آری ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید کافرین.
فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبت المکذبین.
به همین جهت از آنها انتقام گرفتیم، بنگر پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بود.
در پاسخ کسانی که می گفتند ما می خواهیم آیین پدرانمان را حفظ کنیم و فقط پیرو آنها هستیم، پیامبران می گفتند اگر آیینی برای شما بیاوریم که از آیین نیاکان شما بهتر باشد و شما را به سعادت برساند باز هم آیین ما را نمی پذیرید؟ مگر شما نمی خواهید به سعادت برسید؟ پس باید هر مکتب و آیینی که شما را زودتر و مطمئنتر به این مقصد میرساند بپذیرید. اما جهل و لجاجت مردم و تعصب کورکورانه آنها موجب میشد که بدون هر گونه بررسی و بی آن که درباره پیشنهاد رسول الهی بیندیشند باز هم بر همان آیین نیاکان خود پافشاری کرده و بگویند مطمئن باش که ما به تو ایمان نمی آوریم، پس بی جهت خود را به زحمت نینداز و ما را با این سخنانت آزار مده. جالب است پیامبران با این که بر حقانیت راه خود و باطل بودن آیین مشرکان یقین داشتند، هنگام بحث با آنان نمی گفتند چرا به راه باطل می روید و راه حق ما را نمی پذیرید، بلکه به عنوان فردی بی طرف می گفتند بیایید آیین ما را با آیین خودتان مقایسه کنید، بنگرید که از نگاه شما کدام یک به هدایت نزدیکتر است، بعد راه خود را انتخاب کنید. این شیوه بحث قرآن رعایت ادب در مباحثه و تبادل نظر با افراد لجوج و مغرور را به ما می آموزد و نشان می دهد که اهل ایمان هنگام بحث با مخالفان باید انصاف و ادب را رعایت کنند. آنها به جای باطل خواندن طرف مقابل باید سخن خود را به صورت مستدل و منطقی بیان کنند و از او بخواهند که خودش بیندیشد و آنچه را درست می داند انتخاب کند. ادامه آیات می فرماید این عناد و لجاجت با حق کار را به جایی کشاند که آن قوم طغیان و سرکشی کنند و قهر الهی بر آنها نازل شود. البته قرآن در آیات مختلف به سرگذشت اقوام گذشته اشاره کرده است. به عنوان مثال برخی از آنها با طوفان گروهی، با زلزله ویرانگر و جمعی با تندباد و صاعقه آسمانی در هم کوبیده شده و به هلاکت رسیدند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که یکی از راه‌های معرفی اسلام و دعوت مردم به آن مقایسه تعالیم اسلام با دیگر ادیان و مکاتب است، مقایسه‌ای بر مبنای عقل و منطق. نکته دوم این که در انتخاب راه زندگی راه عقل و وحی را بر آداب و رسوم و عقاید نیاکان ترجیح دهیم. و نکته پایانی این که هر گونه تعصب نابجا که منجر به عناد و لجاجت شود قدرت تشخیص درست را از انسان می گیرد و او را از رسیدن به حقیقت باز می دارد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران لدیت قلبی شکران و دربی شکران
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا رب.
دوستان، قرآن کریم سخن وحی و تجلی عظمت خداوند تعالی است که بر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نازل گردید و پیام هدایت و سعادت برای بشریت دارد. لذا می تواند خواسته های جامعه بشری را در همه ابعاد عبادی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی، علمی و اخلاقی با بهترین شکل ممکن برآورده سازد. اگر انسان خرد و اندیشه خود را با درونی پاک برای درک حقایق و تعالیم آن به کار بندد، به طور یقین همه واقعیات مربوط به انسان و راه سعادت را از آن می‌یابد و می‌پذیرد. این کتاب الهی ظرفیت جهان شمولی دارد و پیام‌های آن نه فقط برای مسلمانان بلکه برای تمام مصلحان جهان و حافظان حقوق بشر قابل اعتنا و کاربردی است. تکیه بر نقاط مشترک پیروان ادیان آسمانی و پایبندی به اصول انسانی مانند عدالت گستری، امانت داری و تلاش برای ریشه‌کنی هر گونه ناهنجاری، ناپاکی و اختلاف و مخالفت با حق و درستی، همگی شاخص‌های که ظرفیت جهان شمولی قرآن را به نمایش گذاشته است.
معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، معنی قرآن ز قرآن پرس و بخ، پس کسی کادش زدن در حبت، پس کسی کادش زدن در حبت، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبینن غیر تی، ظاهر قرآن تو شخص آدمیست که نقوشش ظاهر و جانش خفیست، که نقوشش ظاهر و جانش خفیست.
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو دری، عزیزان قرآن دوستی که خود را در محضر قرآن کریم قرار دادند تا از این زلال وحی فیض ببرند و استفاده کنند. آرزوی سلامتی دارم برای تک تک شما عزیزان بزرگوار. بحث ما و صحبت ما موضوعش در رابطه با برقراری رابطه کلامی یا مهارت‌های ارتباط کلامی از منظر قرآن کریم بود. قرآن کریم در توصیه‌ها و راهنمایی‌های خودش ما را به خوب سخن گفتن تشویق می‌کنه و راه‌های خوب سخن گفتن را به ما یاد می‌ده که موارد زیادی را تا این برنامه ما در خدمت شما بودیم. یکی از جاهایی که قرآن کریم سفارش می‌کنه چگونگی ارتباط کلامی ما را با والدین ما، با پدر و مادر ما یاد می‌ده که ما چگونه با والدین خود حرف بزنیم و با اونها هم کلام شویم. به این آیه شریفه دقت بفرمایید. آیه شریفه می‌فرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، و پروردگار تو حکم کرده، فرمان صادر کرده که غیر از خدا کسی را عبادت نکنی، و بالوالدین احسانا، و به پدر و مادر خودت نیکویی کن و به نیکویی رفتار کن. البته این قسمتش مربوط به مهارت‌های رفتاری است، از این میگذرم. بعد میفرماید که اما یبلغن عندک کبر احدهما او کلاهما، میگه ممکنه یکی از پدر و مادر یا هر دوی اونها در نزد تو به پیری برسن. بعد میگه که وقتی که اینها به پیری میرسن، اونجایی که توانایی های خود را از دست میتن، اونجایی که محتاج به تو میشن، اینجا باید در ارتباط و روابط کلامی خود ملاحظه حال اونها را داشته باش، باید با اونها به نیکوترین وجه سخن بگویی. بعد میفرماید که والفلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، میگه کلمه‌ای که اونها را رنجیده خاطر بسازد با اونها مگو، بر سر اونها فریاد مزن، آنها را از خود مران، چگونه حرف بزنم با اونها. و با ایشان میفرماید و قل لهما قولا کریما، با قول کریم با اونها حرف بزن و با ایشان با اکرام و احترام سخن بگو. قول کریم چه قولی؟ قول کریم اون قولی است که در واقع هیچگاه پدر و مادر را آزرده نمی‌سازد. قول کریم سخن همراه با ادب و خوش رفتاری است. قول کریم قول و سخن زیباست، سخنی که دلنواز است، سخنی که دل پدر و مادر را شاد می‌سازد. قول کریم سخن سنجیده گفتن در حضور پدر و مادر است. نکنه خدای نخواسته ما مدارک تحصیلی بالایی می‌گیریم، ماستری می‌گیریم، ما دکترا می‌گیریم، در حوزه درس می‌خوانیم، ما مدیر می‌شیم، سیاستمدار می‌شیم، وقتی در محضر پدر و مادر خود می‌رسیم احساس کنیم که ما از اونها برتریم، احساس کنیم که اونها بی‌سوادن ما باسوادیم، خصوصا اونهایی که والدین بی‌سواد دارن یا والدین کم سواد دارن. ببینید اگر ما به هر مرتبه از مراحل علمی و سیاسی و اجتماعی اگر رسیده باشیم به زحمت پدر و مادر ما بودن. حالا که اونها به دستور قرآن کریم می‌فرماید به سن و سال رسیدن که اونها پیر شدن و در نزد شما به سر می‌برن، فلا تقل لهما اف، حتی اجازه یک اف گفتن را نداریم، یعنی کمترین بی ادبی در سخن گفتن اجازه نداریم. ولا تنهرهما، نباید حرفی بزنیم که اونها رنجیده شوند یا اونها را از خود با سخن گفتن زشت برانیم. پس وظیفه ما چیست؟ و قل لهما قولا کریما، ما با اونها باید از قول کریم استفاده بکنیم، از سخن نیکو استفاده کنیم، از سخن زیبای دلنواز استفاده بکنیم. حرفی که میزنیم باید دل اونها را شاد بسازه، خستگی را از تن اونها بیرون بکنه و چشم و دل اونها را روشن بسازه. این وظیفه ماست که قرآن کریم به ما تعلیم میده، یاد میده که ما چگونه در ارتباطات کلامی خود رابطه خود را با والدین خود برقرار بسازیم. امیدوارم انشاءالله از جمله کسانی باشیم که به دستور قرآن کریم به نیکوترین وجه با پدر و مادر خود، با والدین خود حرف بزنیم، سخن بگوییم و با اونها در ارتباط کلامی به صرف ببریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس و تشکر از همراهی شما، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانه مراجعه کنین parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان.
رحمن يا
ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان.
رحمن رحمن ساعدني.